بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا له الفداء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آغاز سال تحصیلی رو شروع کنیم با حدیثی از پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. و حدیثی از امیر مؤمنان پیغمبر اکرم خطاب به علی علیه السلام کرد، فرمود: یا علی، ان السعید حق السعید، ان السعید حق السعید من احبک و اطاعک. سعادتمند واقعی کسی است که تو رو دوست بدارد و به دنبال دوست داشتن از تو اطاعت کن. خب حالا بخوایم اطاعت کنیم از اون بزرگوار تا مشمول کلام پیغمبر بشیم و سعادتمند واقعی بشیم، چه کار کنیم؟ از کلام خود امیر مؤمنان استفاده می کنیم. در حدیثی فرمود: اعملوا بالعلم تسعدوا، اعملوا بالعلم، به علمتون عمل کنید سعادت من میشید. در حدیث دیگری فرمود: من جالس العلماء یسعد، کسی که با علما بنشیند سعادتمند میشه. خودت عالم باشی سعادتمند، همنشین توی عالمم سعادتمند. سوم در حدیث دیگری امیر مؤمنان فرمود: من حاسب نفسه یسعد، کسی که محاسبه نفس کنی به حساب خودش برسه، قبل از آنی که یوم القیامه بشه به حسابش برسن، خودش به حسابش برسه سعادتمند میشه. در حدیث دیگری فرمود: من اجهد نفسه فی اصلاحها سعده، کسی که زحمت بکشد تهذیب نفس کند سعادتمند میشه. این شد پنج حدیث کوتاه یکی از پیغمبر اکرم. یا علی، کسی که تو رو دوست بدارد و از تو اطاعت کنه سعادتمند میشه. چهار تام از امیر مؤمنان: کسی که عالم باشه و عمل و علمش کنه سعادتمند میشه، کسی که با علما هم نشین باشه سعادتمند میشه، کسی که محاسبه نفس کنه سعادتمند میشه، کسی که تهذیب نفس کنه سعادتمند میشه. عباراتی کوتاه اما بسیار پرمعنی. اکثرش مال قرآن، اون چهار تا همش مال قرآنه. اولی مال اعمالی صدوقه. خب سعادت چیه؟ سعادت این است که انسان به کمال از نظر اعتقاد، عمل، اخلاق، کسی به کمال برسد سعادتمنده. اهل نجات در دنیا و اهل نجات در آخرت سعادتمنده. پس سعادتمند یک انسان کامله، کامل از نظر اخلاقی و عملی و اعتقادی و هدف. و این سعادت در سایه محبت مولا علی علیه السلام و اطاعت از فرمان او حاصل میشه، و اطاعت از فرمان او هم همین چهار حدیثی که بیان فرمود و فرمود راه سعادت من به شما نشان میدم. عالم باشه به علم عمل کنی راه سعادتی، عالم نیستی همنشین و علما باشین راه سعادتی، محاسبه نفس کن هر روز به حساب خودت برس این راه سعادتی، تهذیب نفس کن این راه سعادتی. خیلی شفاف و پرمعنی و آشکار. انشاءالله سال تحصیلی شروع شده و ما هممون با این برنامه هامون دنبال سعادتیم انشاءالله، و پیام سعادت رو از پیغمبر اکرم و امیر مؤمنان در آغاز روز شروع درس گرفتیم. امیدوارم انشاءالله مطابقش عمل کنیم و بتوانیم سعادتمند بشیم. سعادتمند. یه خبر دیگرم دیدم، سعادتمند کسی که عاقبت به خیر بشه. عاقبت به خیری هم سعادت مهمی است. از اونجایی که بحث ما در شهرهای دیگرم منتشر میشه الان، من یه پیامی به همه حوزه های علمیه و به شما عزیزان عرض کنم، و آن این است که قرآن مجید میگه یا یحیی خذ الکتاب بقوه، کتاب آسمانی رو با قوت و قدرت بگی. شروع درس ها باید با قوت باشه، با قدرت باشه، با نشاط باشه، با اراده باشه، با تصمیم باشه. ببینیم حالا چه میشه، و حالا روزهای اول حالشو نداریم و از این برنامه ها نباشه. وقتی که اراده کردی قوی باش، محکم باش، و بدانیم و آگاه باشیم امروز تحصیل علوم دینی از هر زمانی لازم تره. دلیل؟ دلیلش این است در هیچ زمانی حمله به اسلام و مقدسات اسلام به اندازه امروز نبود. حجمه به قرآن، به پیغمبر اکرم و ائمه خدا، به مقدسات اسلام، به همه چیز. دشمنان اسلام و مزاحم منافع نامشروع خودشون میبینن، و به همین دلیل حملات به همه چیز شروع شده. شما هم مدافعینید، باید آماده دفاع باشید و بدانید قوت و قدرت فرهنگ و معارف اسلام به قدری است که در مقابل اون هجمات میسته و غالب هم میشه. دلیلش هم پیشرفت اسلام در دنیاست علی‌رغم همه این هجمات. بنابراین با اراده و تصمیم قوی تر مصداق عالم به زمانهی باشید، از زمان و مکان خبر داشته باشید، درس ها رو بخونید، به قوت بخونید، نیازهای روز در نظر بگیرید، مجهز باشید انشاءالله. مباحثه که سنت حوزه های علمی از فراموش نشه، مطالعه فراموش نشه، تنها به حضور در درس استاد و یادداشت برداشتن قناعت نشه، تا انشاءالله علم ریشه دار و عمیق در وجود شماها باشه. و ماورا همه اینها نیتم انشاءالله خالص باشه که خداوند به نیات خالص برکت می دهد، کمک می کند. حتی من معتقدم همه با وضوع در درس ها حاضر بشن که خلوص نیتشون بیشتر باشه و موفقیت انشاءالله بیشتر. جمله‌ای هم لازم میدونم در باره زوار خانه خدا بگم که عده‌ای رفتند و عده‌ای هم مشغولن و آن این از حج امسال با سالهای دیگر تفاوت داره. بعد امسال واقعا حج وحدت باشه. از اموری که باعث اختلاف بین مسلمین میشه باید پرهیز کرد. چرا؟ برای اینکه تکفیری ها در برابر همه مسلمین ایستادن، سنی و شیعه و مسیحی و نمیدونم زردشتی و اینا برشون تفاوت نمی کنی. و با نهایت تأسف و شرمندگی صاحبانش اینکه غربی ها هم کمک میکنن به این تکفیری ها، واقعا کمک میکنن. بعضی ها که صریحا میگن، اسرائیل صریحا میگفت دلیلی ما نداره داعش رو از بین ببریم، افتاده به جان مسلمان ها، اینا رو از بین میبره، اینا دشمنان ما هستن، چرا ما مانعشون بشیم؟ اونام در عمل همینطورن. بنابراین وجود یه همچین دشمن با این پشتیبانهای خطرناک ایجاب میکنن مسلمانان از همیشه متحدتر و متفقتر بشن، برای اینکه این دشمنان به هیچ کس رحم نمی کنن. از کارهایی که موجب به اختلاف میشه، باعث بدبینی میشه، باعث دشمنی و عداوت میشه، از این انشاءالله بپریزن، سعی کنن به سوی وحدت گام بردارن و انشاءالله بتوانن در مقابل این دشمنان اسلام که مورد تأیید مخالفین هستند انشاءالله بایستن. و اما بریم سراغ بحث مضاربه. چرا مضاربه رو ما انتخاب کردیم از میان کتب فقهیه؟ فلسفه این کار چیه؟ مضاربه رو چرا مضاربه میگن؟ مضاربه رو چرا قراض میگن؟ در اینجا سه تا مقدمه ما داریم. قبل از آنی که کلام تحریر الوسیله رو عنوان کنیم، موضوع بحثمون تحریر الوسیله است که اواخر جلد دومه، 50 مسئله ایشون درباره مضاربه دانیم. عرفه مشروحتر 82 مسئله داره. تحریر بعضی مسائل ادغام کرده و بعضی مسائل حذف کرده. ما اون مسائل رو هم از عرفه میگیریم اضافه میکنیم. بنابراین هم 50 مسئله تحریر الوسیله، هم اضافاتی که در 82 مسئله اوروز، اونها رو هم انشاءالله اضافه میکنیم و یه بحث جامعی خواهیم داشت. اما قبل از آنی که وارد در بحث بشیم، سه تا مقدمه من در اینجا دارم. اما مقدمه اول درباره اهمیت مسائل اقتصادی در اسلام. مسائل عبادی مهمه، ولی مسائل اقتصادی در اسلام اهمیت فوق العاده ای داره. شواهد زیادی از قرآن و روایت داریم. من سه تا روایت به عنوان نمونه براتون میخوانم تا بدانید که اسلام به مسائل اقتصادی اهمیت میده. مسلمانان باید از نظر اقتصادی فقیر نباشن، غنی باشن، قوی باشن، متکی به خود باشن، وابسته به غیر نباشن. اسلام برای مسلمانان یه همچی اقتصادی میپسنده، اقتصاد پیشرفته قوی در مقابل دشمن و متکیه به خود، نوابستهی به غیر. آیه اول آیات 10 تا 12 سوره نوحه. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. نوح به مقصد دیگری میگه، ما استفاده دیگری میکنیم. میگه پروردگار را شکایت میکنه، من به اینها گفتم استغفار کنید. خداوند غفاره، اگر استغفار کنید، دست از بت بردارید، موحد بشید، به سوی خدا بشید، خدا جایزه به شما میدهد. جایزه چیه؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، بارانهای پربرکت نازل میشه. یمجد کن به اموال، مال فراوان، بنین، فرزندان فراوان. همونطور که مال فراوان سرمایه است، فرزندان متعدد هم سرمایه هستن. و یجعل لکم جنات، باغهای خرم و سرسبز. و یجعل لکم انهار، نهرهای پرآب. خب اینا مسائل اقتصادیه، بیاید به سوی خدا اقتصادتون آباد میشه. باغها، نهرها، اموال فراوان، فرزندان متعدد، بارانهای پربرکت. از این معلوم میشه که در نظر اسلام این چیزا منفور نیست، فعلا جایزه قرار داده نمیشد. این جایزه ایمانه. معنیش این است که از نظر اسلام اینا مسئله مطلوبی هست و قابل توجه. این یه آیه، دو سه آیه هم. در سوره اعراف آیه 96، خوب دقت کنید. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگر ایمان و تقوا مردم پیشه کنن، برکات آسمان و زمین رو به اینها میدیم. برکات آسمان و زمین یه اقتصاد پربرکت قوی ریشه داره دیگه. پس اینم مزد ایمان و عمل صالح، تقوا. آمن و تقوا، ایمان و تقوا، این سبب میشه که برکات آسمان و زمین درهاش به روی اونها گشوده میشه. بنابراین این رو اثر مطلوب ایمان و تقوا قرار داد. معلوم میشه اینها چیز منفوری نیست. بگیم اموال دنیا منفوره، نه، دنیا پرستی منفوره، ولی این اموال تنها منفور نی، جایزه الهیه است در مقابل ایمان و تقوا. سوم در سوره اسراء آیه 70 دقت کنید. ولقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم رو گرامی داشتیم، مقام بهش دادیم. و حملناهم فی البر و البحر، خشکی ها و دریاها رو مسخر بنی آدم قرار دادیم. و رزقناهم من الطیبات، روزی های پاکیزه به اونها دادیم. و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. گفتن کثیر در اینجا به معنی همه است. ما اینها رو بر تمام مخلوقات خود برتری داریم، گرامی داشتیم اینها رو، روزی های طیب و فراوان بهشون دادیم، گرامی داشتیم، بر و بحر رو مسخر اینها کردیم. بر و بحر در تسخیر باشه یعنی پایه های اقتصاد محکم بشه، روزی های طیب یعنی مسائل اقتصادی محکم. از این آیات فراوان در قرآن داریم که معلوم میشه مال و ثروت اقتصاد سالم منفور نیست، مطلوب اسلام. دنیا پرستی، حرص، بخل، حلال و حرام از هم جدا نکرده، اینا منفوره، ولا اصلش مطلوب و محبوب. و اما حالا من این آیات رو انتخاب کردم، یه آیات دیگر هم هست من فراموش نکنم بگم، آیه 15 تا 19 در سوره سبع. لقد کان به سبع و هم لهم جنان جنتان عن یمین و شمال کلو من رزق ربکم و شکرو له بلدتان طیبتان. داستان اون قوم سبع، جمعیتی بودند و سیلاب‌های زیادی می‌آمد و ویران می‌کرد همه جا رو، به فکر افتادند و سدی کشیدند و آب‌ها جمع شد، آبیاری فراوان، جنتان عن یمین و شمال، فرسخ‌ها دو طرف این نهر و این سد آباد شد. تعبیرم بلدتون طیبتون و ربون غفور، این بلده پربرکت شما، این زراعت پربرکت شما بلده طیبه است، رب غفور دارین. فعرضو، اینا کفران نعمت کردن، داستانش مفصل نمیخوام وارد بشم، کفران نعمت کردن، همه اینها رو ازشون گرفتیم. عذابشون این بود که اقتصادشون ویران شد، موشها رفتن این سد خاکی رو سوراخ کردن، آب یواش یواش آمد، سوراخ ها گشاد شد، سد در هم شکست، تمام باغ ها زیر سیلاب ویران شد. در ابتدا این برکات رو جایزه الهی میشمرن، در انتها اون ویرانی مسائل اقتصادیشون و مجازات کفران نعمت. از این آیات فراوان داریم. و اما دو سه روایت هم براتون بخونم. این روایات در جلد 12 وسائله. خصوصیتش این است که اینا کفران کردن. فعرضوا قالوا ربنا باعد بین اسفارنا فظلموا انفسهم. خدایا چرا یه همه جا سبز خرم، فقیرها هم میتونن زیر این سایه ها مسافرت کنن، یه خود این آبادی ها از هم دور بشه، فقرا نیان، فقط اغنیا بتونن بر مرکب بیان. داستان مفصله. کفران کردند و سیل العرم آمد، سیل همه چیز در هم کوبید. و اما این رو هم آدرس بهتون بدم، مسائل مضاربه در جواهر که ام مطالعتون باید باشه، جلد 26 در وسائل، جلد 13 احادیثی که من میخونم امروز مال 12 که درباره اهمیت مسائل اقتصادیه، اینا 12، اما خود مضاربه 13. حدیث اول، امام صادق علیه السلام از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکند، حالا نعم الاون على تقوى الله الغنى، نعم الاون علی تقوی الله الغنا. غنا کمک به تقوا میکنه، فقر کمک به فساد میکنه. این شعار اسلامی دیگه، نعم العون علی تقوی الله الغنا، بهترین کمک غناست. پس اسلام یه جامعه غنی و سربلند و از نظر اقتصادی پیشرو و اسلامی نمیپسنده، نه یه جامعه فقیر یا جامعه که اگر غنی هم از وابسته به دیگریه، هر وقت خواستن پیششو میبندن. نه، این حدیث یک باب ششه از ابواب مقدمات تجارت، اول جلد دوازدهم مقدمات تجارت، ابواب مقدمات تجارت. باب ششم حدیث یک جلد دوازدهم. حدیث دوم، امام صادق علیه السلام فرمود، امام باقر، اینی اجدنی، خودمو چنین میابم، اینی اجدنی امقطر رجل، امقطر خشمگین هستم نسبت به انسانی که متعذر المکاسب، از میاره هیچ کسبی رو انتخاب نکرده، متعذر المکاسب، فیستلقی علی قفا، همچین بر قفا تو خانه خوابیده، و یقول اللهم ارزقنی، هی داره ذکر میگه و تقاضای روزی از خدا میکنی. امام باقر فرمود من نسبت به این انسان غضبناکم، چرا بلند نمیشه فعالیت کنه، چرا تنبلی میکنه، و یدع ان تنتشر فی الارض، و یدع رها میکنه ان تنتشر فی الارض، بلند شو راه بیفت، سفر کن، این ور اون ور برو، کاری کن، و یلتمس من فضل الله، برو از فضل الله، از فضل خداوند التماس کن و بخواه، خداوند کمک میکنه. بعد این جمله رو فرمود کمتر از مورچه نباش، فزره مورچه، تخرج من جحرها، تلتمس رزقها، مورچه تخرج من جحرها، از لانش بیرون میاد، تلتمس رزقها، گاهی فاصله زیادی تا لانش میره، رزقی روزی چیزی پیدا کنه، ورداره بیاره. توی انسان کمتر از این مورچه نباش. این پیامی است برای بعضی از جوانها که کارهایی بهشون پیشنهاد میکنن، نخه این کارها به ما نمیخوره، ما حتما باید پشت میزی باشیم، ما باید حتما چنین کنیم چنان کنیم، کار آر نیست. یه هم حدیث چار همون باب شش. آخرین حدیث رو بگم، حدیث سوم، عن صادق علیه السلام، غنن غنن یحجوک یحجوزوک، غنایی که مانع بشود تو را، عن الظلم، مانع بشه این که تو بری به اموال مردم چشم دوزی یا از اموال مردم خیانت کنی، خیر من فقر یحملک علی الاثم، غنایی که تو را از ظلم باز می‌دارد بهتر است از فقری که تو را به گناه وامی‌دارد. این زیدش معنی داره، یعنی سرچشمه بسیاری از گناهان فقره. سرچشمه بسیاری از گناهان فقره. سه گروه آیات، سه تا روایات به عنوان نمونه، و الا جمع بشه کتاب یا کتاب ها میشه. نتیجه میگیریم وارد بحث های اقتصادی اسلام که شدیم، به خاطر اهمیت فوق العاده است که اسلام برای مسائل اقتصادی قائله. این مقدمه اولای ما بود. دو تا مقدمه دیگر هم داریم که انشاءالله فردا عرض میکنیم و بعد وارد کلام امام رحمت الله علیه میشویم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.